از فتنه بود ای رنگ خواهد شد. جهان روزی برای دشمنانم تنگ خواهد شد. توهی از فتنه بود ای رنگ خواهد شد. من عاشق چراغی روشن از آزادگی دارم، مرا از مرگ با عزت نترسانی، شهادت هست آیینم.
فلسطین در شعر شاعران عرب. از سرزمین من بیرون روید، از زمین ما، از دریای ما خارج شوید. گندم ما، نمک ما و زخم ما را رها کنید. از سرزمین ما خارج شوید، از کلمهای ما بیرون روید. ای آبران، از میان کلمات ما بیرون روید. نامهای خود را بردارید و بروید، ساعتهای خود را بردارید و از وقت ما خارج شوید. هرچه خواستید از رنگ آبی دریا و شنها بردارید و بروید. هرچه خواستید عکس یادگاری بگیرید و بروید. شما نخواهید فهمید چگونه سنگهای سرزمین من برای آسمان سقف می سازند. شعری که شنیدید از محمود درویش، شاعر فلسطینی و چهره مشهور ادبیات پایداری فلسطین و جهان هست، که همواره در اشعارش به موضوع آوارگی مردم فلسطین و غصب سرزمینش پرداخته. الان قصد داریم با جناب آقای دکتر یدالله گودرزی گفتگو کنیم که میدانم دست و دل جدی در ترجمه شعر عربی به پارسی دارند. چندی پیش در مورد سعاد صباح با ایشان گفتگو کردیم و دلگرمیم که قرار هست در یک چشمنداز بزرگتر در مورد شاعران عرب زبان که منزلگاهشون و منظر نظرشون فلسطین هست باشون گفتگوی دیگر را آغاز کنیم. درود بر شما جناب آقای گودرزی، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما و یکایک مخاطبان گرامی شما. تسلیت میگم شهادت هنیه را، بزرگ مرد فلسطینی رو که عمری رو در مقاومت و آوارگی به سر برد.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای گودرزی، وقتی بخوایم بر یک نمای بزرگتری به چشمنداز شعر فلسطین در میان شاعران عرب زبان نگاه کنیم، به نظر میرسه که نوع نگاهشون در اون قله ها کمی با هم متفاوته. یعنی برخی اون منظر امید رو خیلی پررنگ میکنن، برخی به گزارش فاجعه میپردازند، برخی یه نگاه تاریخی اسطوره‌ای دارند، سعی میکنن که جستجو کنن میان داستانها و قصه های کهن، اونها رو احضار میکنن در شعرشون و نگاه رو به سمت تاریخ پیش میبرن. در یک چشمنداز کلی این نگاه چطور میشه دستبندی کرد؟
عرض کنم خدمتون که کاملا درست جناب محمدیان عزیز، شاعران فلسطینی، البته در واقع شعر فلسطین منحصر نمیشه در شاعران فلسطینی. من پیش از این که به بحث شما بپردازم باید بگویم که خب فلسطین برای دنیای عرب، برای مسلمان‌ها و برای آزادگان جهان به گونه نماد آرمان‌خواهی هست و جایی است که خب اشغال شده و غصب شده. از این رو می‌بینیم که هنرمندان جهانی که حتی اینا ممکنه مسلمان هم نباشن در مقابل این واکنش نشون دادن. سهل است که آدم‌هایی که در دنیای عرب یا در خاورمیانه زندگی کردن به این قضیه واکنش نشون دادن و بعد خب طیف متنوعی از هنرمندان، شاعران رو که می‌بینیم هر کدوم از چشم‌انداز خودشون به این قضیه پرداختن. بیشترین چیز خب چهره‌ای که شاید ما ببینیم اون نگاه غمگینانه یا مظلومانه است که در فلسطین هست، ولی در کنار اون نگاه‌های دیگر رو هم ما می‌بینیم، حتی نگاه طنز رو ما می‌بینیم. شاعری مثل احمد مطر که خواستگاهش عراقیه با نگاه طنز به این قضیه پرداخته. حالا من شاید بخوام یه دونه از نمونه کارهاشو بخونم. یه شعری داره به اسم فریاد دادخواهی که در اونجا میگه که ما در واقع مردممون سه گونه کشته میشن. عده‌ای به دست اصحاب فیل کشته میشه، عده‌ای رو اسرائیل میکشه و عده دیگر رو اربائیل میکشه. با عرب اومده یه کلمه ساخته و منظورش حاکمان عربی هستن که هیچ واکنشی نشون نمیدن و به هر حال خاصیتی برای نجات مردم فلسطین ندارن. یا در شعر دیگری که باز این هم روی کرده طنز داره به اسم مورچه و فیل، در واقع مباحثه یک مورچه با فیل رو نشون میده که اینها با هم بحث دارن و در آخر مورچه با قلدری به فیل میگه مثلا بیا پاهای منو بخارون و اون این کارو نمیکنه، میگه اصلا نسبت من و تو چیه. بعد آخر شعر میگه که کشورهایی بودند که از من کوچیکتر بودند ولی کشورهای عربی، خلاصه در کنار در مقابلشون به زانو در اومدن و هیچ حرفی رو نمیزنن. یعنی انواع رویکردها رو ما به شعر فلسطین و مقاومت میبینیم. خب ما شاعرانی داریم که خب در سرزمین فلسطین در واقع زاده شدند، مثل محمود درویش، سمیح القاسم، ابراهیم طوقان و دیگران که اینها بیشتر اون رنج آوارگی رو بیان کردن. البته باز اونها هم دو دستن و دو تا نگاه دارن. اونهایی که در خود فلسطین بودن و به هر حال در کرانه باختری یا در غزه بودن باز رویکرد حماسه‌گونه تری رو دارن نسبت به اونهایی که آواره شدن. اونهایی که آواره شدن طبعا شعرهاشون حکایت غربت و دربدری هست.
یعنی ما یه دسته ای داریم به اسم مثلا ادبیات مهاجرت فلسطین به تعبیری که یه شگرد خاصی داره.
به تعبیر شما در واقع همینو بنامیم که ادبیات مهاجرت و اون نگاهی هم که در اون ادبیات مهاجرت هست تغییر میکنه. مثلا محمود درویش خب اولش شاید خیلی روی کرده پررنگی داره ولی بعد این وطن در درونش تهنشین میشه و یه جوری زبان حال همه کارهاش میشه و همیشه اون رو به عنوان یه نمادی میبینه که ازش دور افتاده. برای مایی که یه کشور پهناور داریم و به هر حال هیچ وقت شاید یا کمتر این رنج دربدری رو کشیدیم، شاید اونقدر قابل لمس نباشه نسبت به شاعری مثل محمود درویش. برای همینه که مثلا یک سروده‌ای داره برای غزه که به گونه‌ای حتی اون جنگاوری و مقابله شدن تقابل رو با دشمن ترجیح میده به آوارگی. یعنی انقدر رنج آوارگی براش سنگین تره که میگه اینهایی که موندن و مقاومت کردن در واقع بهتر کارشون نسبت به مایی که دور شدیم و در غربت در واقع نشستیم و حالا میمیریم.
بسیار خوب. و به نظرم میرسه یه صدای خیلی پررنگی در میان شاعران عرب در مقابل اون وادادگی یا شاید سکوت برخی کشورهای عربی در قبال ماجرای فلسطین به وجود اومده. فکر مثلا سعاد یکی از اون صداهای پررنگ تو این زمین است، درست میگم؟
دقیقاً درسته. ببینید همه شاعران عرب که برخیشون خب جهانی شدن، مثل نزار قبانی، مثل ادونیس، مثل خود محمود درویش، اینها همه از در واقع فلسطین گفتن. و حالا آدمی مثل سعاد سبا که خب در یک کشور مرفعی مثل کویت زندگی کرده، ایشون هم در واقع فلسطین رو به عنوان یک آرمان میبینه و بسیار خب به کشورهای عربی، به دولتهاشون نقد وارد میکنن که چرا اینها کاری نمیکنن، یا اگر در واقع کاری میکنن بیشتر همراهی ظاهریه. و حتی خب باعث شده که مثلا سعاد صباح جایزه ای رو برای این قضیه اختصاص بده، یا ادونیس باز که علی احمد سعید که به قول شما همون رویکرد فلسفی رو و اسطوره‌ای رو به فلسطین داره و به گونه ای در واقع اون رو سرزمین گم شده خودش میدانه. به هر حال همون جوری که به هر حال هنرمند روح آزاده داره، روح آزادگی داره، به گونه همه شاعران و هنرمندان به این قضیه واکنش نشون دادن و من اصلا سراغ ندارم کسی مثلا به گونه موافقت کرده باشه با اشغالگران.
حالا پرسش پایانیم این هستش که الان دقیقاً به دقیقه اکنون که
بله،
جنگ با تمام قدرت در غزه برپاست، ما شاعری رو داریم که اونجا تو متن ماجرا باشه و اتفاقا شعرش جریان ساز باشه، یا این فاجعه اصلا مجال ادبیات رو گرفته از اونجا؟
در واقع شاعران فلسطینی شاید بتونیم بگیم سه نسلن. در واقع نسل اولی که این ادبیات رو آغاز کردن، میدونید که خب یه زمانی فلسطین در واقع بخشی از امپراتوری عثمانی بود و اون زمان به هر حال ادبیاتی به اسم فلسطین نبود یا خیلی پراکنده بود. در واقع از سالهایی که به هر حال دولت عثمانی از هم فرو پاشید و بعد فلسطین در واقع یه کشور، حالا یه سرزمینی بود که خب قرنهاست وجود داشته، کم کم هویت پیدا کرد و بعد در واقع به توطئه انگلیسی ها به اونجا طمع کردن و مهاجران یهود اونجا اومدن و بعد از جنگ دوم جهانی کم کم سعی کردن اینجا رو در واقع اشغال بکنن. از همون زمان ادبیات فلسطین شروع شد و فدوی طوقان، ابراهیم طوقان برادرش و شاعران دیگری در واقع این ادبیات رو آغاز کردن، بیشتر در حوزه شعر. و طبعا پیداست که رویکردشون هم حماسی و گاهی ممکنه نزدیک به شعار بوده باشه. بعد ما میایم نسل دوم شاعران که مثل سمیح القاسم، عرض کنم که محمود درویش، الخطیب و دیگران، اینها به گونه نسل دوم شعر فلسطین رو تشکیل میدن که اینها شعرشون خیلی پخته تره و در اندازه های منطقه‌ای و جهانی مطرح میشه. و الان بعد از اونها ما نسلی داریم در ادبیات و شعر فلسطین که اینها یه عده‌شون در خود فلسطین هستن، در غزه هستن، که حتی نمونهشون دو سه نفرشون هم تو این اتفاقات شهید شدن و بعضی هاشون در کشورهای دیگه، در فرانسه هستن، در جاهای دیگه، که اینها دارن اون در واقع دوره سوم ادبیات رو پرورش میدن. و لازمه که اینها در واقع بیشتر ترجمه بشه و ما با اینها بیشتر آشنا بشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر گودرزی که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه.
سلامت باشید، پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.
حتى متى حتى متى نرضى الهوان من العدا وبلؤمهم وبحقدهم يسقوننا كأس الردى حتى متى قدسي جري حتى متى قدسي جري حتى متى نرضى الهوان من العيد وبلؤمهم وبحقدهم يسقوننا كأس الردى حتى متى حتى متى نرضى الهوان من العيد وبلؤمهم وبحقدهم يسقوننا كأس الردى حتى متى قدسي جريح والمسجد الأقصى يصيح حتى متى قدسي جريح والمسجد الأقصى يصيح لا تخذلوني من يزيح عن قبة عجل القبيح لا تخذلوني من يزيح عن قبة العجل القبيح لا تتركوني في الدجى لا تتركوا قمري يزيح
الله الله أكبر الله الله أكبر
بلادنا ليست لنا وترابنا الغالي رخيص حتى متى يا أهلنا أطفالنا دمهم رخيص وبلادنا ليست لنا وترابنا الغالي رخيص شذ ذي آفاق أتوا يبنون في دمنا مكان شذ ذي آفاق أتوا يبنون في دمنا مكان مهما عتوا مهما بقوا مهما عتوا مهما بقوا سنبيدهم آن الآوان.
با شما و میهمان برنامه‌مون آقای یدالله گودرزی از فلسطین در آینه نگاه به شاعران عرب زبان گفتگو کردیم. در پسین این گفتگو هم با شعر شاعر عرب زبان خوزستانی عباس حزباوی و نغمه پردازی و اجرای سعید سیاح قطعه رو تقدیمتون کردیم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سید مصطفی حسینی راد هستم، از مشهد تماس میگیرم. یک رباعی تقدیم میکنم از سروده های خودم در سوگ شهید اسماعیل هنگه، خدمتتون انشالله مورد استفاده باشه. از پا ننشست تا که فرمان به برسد، از پا ننشست تا که فرمان برسد، تا وقت ملاقات شهیدان برسد. جان بر کف خود نهاده بود اسماعیل، جان بر کف خود نهاده بود اسماعیل، تا در ره عشق دیگر قربان برسد.
اسرائیل روز اول به جابجایی مرزهای کشورها پرداخت و فلسطین رو کوچک کرد و در گذر سالها مرز ظلم، مرز جنایت جنگی و مرز انسانیت رو کمرنگ کرد. امروز اسرائیل هیچ خط قرمزی برای رفتار مجرمانه وحشیانه خود نمی‌شناسد. شعر و صدای شاعر مصعب یحیایی رو می‌شنوید.
حالا که مادران غزه همان ساعت تولد به جای عظام اقامه در گوش نوزادانشان تلقین می‌خوانند و مرگ با توپ‌های جنگی همبازی کودکان فلسطین شده است، می‌خواهم نام من را هم در سیاهی سربازان جبهه مقاومت بنویسید. بنویسید من هم سربازی قسم خورده‌ام که به یاری خدا پشت به دشمن نخواهد کرد. وصیت کرده‌ام از زیر قرآن که رد شدم کسی پشت سرم آب نریزد و دعا کنید که این سرباز کوچک راه رفته را باز نگردد. ما از کشته شدن نمی ترسیم ولی از ارتجاع چرا؟ حالا من هم یک سربازم، قرآن را باز می کنم و به نیت جهاد استخاره می کنم. نون و القلم و ما یسترون. من سرباز مسلحی هستم که باید خشابم را از کلماتی که هیچگاه تمام نمی شوند پر کنم. شعر لجمن من است، لبه جلوی منطقه نبرد من، و من مصرع به مصرع سنگر می سازم و کودکان فلسطینی را به پناهگاه غزل می برم. مثنویم را حماسی تر از شاهنامه می سرایم و بیت به بیت خانه های غزه را تا جایی که دستشان به عرش برسد بالا می برم. ای کاش از این به بعد در حیات خانه های فلسطین به جای زیتون نخل بکارند. جمله ها را از اعماق وجودم، از سیلوی انبار موشک‌های جنگی بیرون می‌کشم و خرج پرتابش را به اندازه‌ای که به تل‌آویو برسد تنظیم می‌کنم. می‌دانم برد کلمات کم نیست و قدرت انهدامش آنقدری هست که صهیونیست را دوپاره کند. صهیون نیست، نیست و نابود باشد هر کسی که خواب کودکان را آشفته می خواهد. حماس با حماسه جناس ناقصند و به امید حق محور مقاومت این تجانس را کامل خواهد کرد. شنیدم که نصر الله من الله وعده فتح قریب داده است و مگر وعده الهی تخلف می‌پذیرد؟ ما یهود را با نمرود قافیه نکرده ایم، اینها خودشان از ازل قافیه بودند و عجیب نیست که هنوز نفهمیدند آتش ابراهیم را نمی سوزاند. کاش یکی به سحریست ها بگوید که بوم های فسطوری شما از آتش نمرود شعله ورتر نیست و خدای ما نوز هم همان اله ابراهیم و اسماعیل است. ولی شک نکنید وقتش که برسد دقیقاً رأس همان ساعت و ثانیه خدای کودکان بی پناه فلسطین، این موساهای کوچک خفته در تابوت در نیل خون شهیدان غرقتان خواهد کرد که انا معیه ربی.
این لحظه ها رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. ما دیروز، امروز و فردا به خواسته یزدان سعی میکنیم آینه‌ای باشیم برای صداهای گوناگون ادبیات مقاومت به نشان روشن فلسطین. براتون بگم کتاب کابوس یک رؤیا به نویسندگی لیلا علوی به همت نشر بروج روانه بازار نشر شده. موضوع اصلی این کتاب مقاومت راشل کوری در مقابل رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشیده. این کتاب با تیراژ 2000 نسخه به چاپ دوم خودش در زمستان 95 رسیده. راشل کوری فرزند گیک و سیدنی کوری در 20 آوریل 1979 متولد شد. او در اولمپیای واشنگتن بزرگ شد و در دانشگاه اورگن استیت تحصیلات خودش رو ادامه داد. او در ابتدای ورود به دانشگاه به عضویت جنبش اتحاد جهانی در اومد و پس از فارغ التحصیلی به منظور شرکت در تظاهراتی که از سوی این جنبش برگزار شده بود به نوار غزه واقع در فلسطین اشغالی سفر کرد. پس از حضور در غزه دوره آموزش دو روزه مقاومت غیر خشونت‌آمیز و سپر انسانی رو گذروند و سرانجام در روز 16 مارس 2003 در حالی که فقط 23 سال داشت بولدوزر رژیم قاسم صهیونیستی به علت اعتراض به تخریب خانه‌های فلسطینیان او رو به شهادت رسوند. خانم لیلا علوی نویسنده کتاب کابوس یک رؤیا الان مهمان ما در برنامه زنده ققنوس هستند و میتونیم در مورد این کتاب و تاریخ خود واقعه باهاشون گفتگو کنیم. درود بر شما خانم علوی، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام، ممنون بابت دعوت به این برنامه. ابتدا تسلیت میگم شهادت آقای اسماعیل هنیه رو، رئیس دفتر سیاسی حماس رو، و خوشحالم که امروز در این برنامه هستم تا من هم ابراز تأسف بکنم و به عنوان نویسنده‌ای که سعی داشته همواره قسمتی از آگاهی بخشی در رابطه با مسائل غزه باشه در این برنامه شرکت کنم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. من کمی درون مایه تاریخی ماجرا رو برای شنوندگانمون توضیح دادم، شما به من بگید که چطور به سراغ این سوژه رفتید، این سوژه رو چطور باهاش مواجه شدید اصلا، بعد اونو پرورشش دادید و تبدیلش کردید حالا به یک قصه. این روند رو برای ما توضیح بدید. من بیشتر مشتاقم که بفهمم از کجا با سوژه مواجه شدید.
بله، والا داستان فلسطین داستان جدیدی نیست، بیش از 100 ساله که فلسطین درگیر سرطانی به اسم اسرائیل هست و رژیم صهیونیستی. و خب حالا شاید خیلی ها به غلط میگن که 70 سال فلسطین درگیره، ولی در واقع فلسطین از سال 1917 که قرارداد بالفور بوده و اعلام کرده پشتوانه انگلیس اومدن و یک خواستن یک